أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و سروران گرامی. بحث ما درباره اهداف حکمرانی بود. می توان اهداف حکمرانی رو به دو دسته مقاصد شریعت و مقاصد حکمت تقسیم کرد. مقاصد شریعت عبارت بودن از حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ مال و آبرو. یعنی 5 قسم یا 6 قسم به عنوان مقاصد الشریعه در کتبی مثل قوانین مرحوم قمی و کتب اهل سنت آمده، ولی ما غیر از مقاصد شریعت از مقاصد حکمت هم یاد کردیم. چون الان گفتیم حکمت برای این که ناظر به نیازهای زمان و ترجمه منابع اسلامی، آموزه‌های در منابع اسلامی و علوم اسلامی به نیازهای زمان، میشه اهداف حکمت رو ذکر کرد که ما 3 هدف رو به نام عقلانیت، معنویت و عدالت رو به عنوان اهداف حکمت مقاصد حکمت یاد کردیم و توضیح دادیم. پس بنابراین میشه مقاصد و اهداف حکمرانی رو به دو دسته اهداف حکمرانی رو به دو دسته مقاصد شریعت و مقاصد حکمت تبیین کرد. خب رسیدیم به بحث عدالت. آمدیم عدالت رو از منظر قرآن بررسی کردیم و میخواستیم ببینیم آیا با استفاده از آموزهای قرآنی و تا حدودی روایات معصومین، چون روایات معصومین رو دیگه چندان نپرداختیم چون خیلی بحث گسترده میشه، آیا با یک تفسیر شبکه‌ای از آیات قرآن در باب عدالت و قسط و ظلم و جور، آیا میتوان به یک عدالت حکمرانی رسید یا نه؟ چون حکمرانی گاورننس بحث جدیدی است، اینجا باید اجتهاد کرد. متاسفانه ضعفی که ما در حوزه ها داریم اینه، این همه فضلای حوزه درس خارج میرن و نهایت اگر توانمندی پیدا بکنن یه مسئله مستحدثه رو بتوانن اجتهادن حل بکنن، در حالی که امروزه مباحث و نیازهای جدید فراتر از مسائل مستحدثه است. امروزه ما غیر از مسئله های مستحدثه با موضوعات مستحدثه مواجهیم، مثل موضوع سازمان، مثل موضوع حکمرانی، مثل موضوع فضای مجازی، و اینا نیاز به اجتهاد نو دارن. امیدواریم با این حرکات جدیدی و با این تلاش جدیدی که صورت گرفته، بعضی مراکز فقهای تخصصی که شکل گرفته، انشالله این بالندگی اتفاق بیفته و امیدوارم هستیم، چون الحمدلله فضلا و طلبای جوانی اومدن تو این مراکز با هوش، با استعداد، ولایی، اهل دغدغه، که تو بعضی از این مباحثی که امثال حقیر داریم و بزرگان دیگری که به حال تو مجموعه حوزه مشغول هستند، حقیر هم به عنوان یک عضو کوچک در این مجموعه بحثایی در حوزه فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه تربیت و فقه فرهنگ و فقه های دیگر، الحمدلله کارهای خوبی انجام شده و میشه و امیدواریم انشاءالله در این مقوله هم کارهای جدیتری انجام بشه. لذا بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم عمدتا فهرسته. من الان فهرست عدالت رو دارم میگم، ما باید واقعا یک محققین داشته باشیم 10 سال 20 سال رو بحث عدالت کار کنن. خب من برای اینکه بتوانم نظریه عدالت حکمرانی رو خدمتتون بدم، گفتم مقدمتا خوبه ما درباره عدالت سازمانی صحبت کنیم، چون قرآن با توضیحاتی که دادم و آیاتش رو دسته‌بندی کردیم، آیات قرآن رو به این نتیجه رسیدیم که خداوند سبحان در قرآن از خدای عادل، پیامبر عادل، حاکم عادل، امت عادل یا عادله، مؤمنان عادل، مردم عادل، مردان عادل، افراد عادل مثل شاهد عادل، کاتب عادل سخن گفت. دیدید دیگه آیات اینا بودن دیگه، یعنی از خدای عادل تا کاتب عادل در قرآن معرفی شد و توضیح داده شد، آیات رو دستبندی کردیم. سوال این بود که آیا با استفاده از این آیات و با کمک روایات می توانیم سازمان عادل رو هم استنباط کنیم تا بعد به حکمرانی عادل برسیم؟ گفتیم بله امکان پذیر است. روشش هم این بود که ما بیاییم ببینیم سازمان که یک پدیده اجتماعی نوینی هست تعریفش چیست، ارکانش چیست. با استفاده از ارکان سازمان که جلسه پیش توضیح دادم، باید هر رکنی از ارکان از عدالت مخصوص خودش برخوردار باشه، چون سازمان یک ترکیب صنایعی است. ببینید بعضی ترکیب‌ها حقیقی‌ان، مثل ترکیب روح و بدن در انسان ترکیب حقیقی است، به تعبیر فلاسفه ترکیب جنس و فصل، ماده و صورت ترکیب حقیقی است، یعنی یک واحد حقیقی تحقق پیدا میکنه. اما بعضی مرکب ها مرکب صناعی هن. حالا یه وقت صنعت سخت افزاریست، تکنولوژی سخت افزاریست، مثل خودرو، مثل تبلت، مثل گوشی همراه، اینها ترکیب های صناعی هن به صورت سخت افزار که البته کار کرده واحد و کارکرد خاصی دارن، ولو ترکیب حقیقی نیست، انضمامی اجزایی رو به هم منظم کردن، ولی یه تعاملی، یه سیستمی شکل گرفته که کارکرد مشخصی از آن حاصل می شود. بعضی از این مرکب‌های صناعی صنعت نرم افزاری دارن، نه سخت افزاری، تکنولوژی نرم افزاری هست، مثل تکنولوژی آموزشی، مثل همین سازمان، مثل حکمرانی، اینا هم تکنولوژی هست، صنعت هست، اما تکنولوژی و صنعت نرم افزاری هست. بشر عمدتاً به صنعت و تکنولوژی سخت افزاری توجه داشت، لذا وقتی بعد از رنسانس علوم پایه رشد کرد، بعد علوم مهندسی و در قرن 18 می‌بینیم صنعت و ماشین بخار تولید میشه و دیگه از قرن 19 به بعد به همین ترتیب علوم پایه، بلکه علوم فلسفی و علوم پایه و علوم مهندسی، علوم پایه مثل ریاضیات، فیزیک و علوم مهندسی و صنعت به پای هم پیش میرن. البته بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به قدرت رسید و بسیاری از دانشمندان برای حفظ امنیت خودشون از آلمان و کشورهای اروپایی آشفته رفتن به آمریکا، دیگه آمریکا چون فلسفهش فلسفه پراگماتیسم بود، علوم فلسفه علم و علوم نظری علوم پایه، مباحث نظری علوم پایه چندان رشد نکرد. از شما از 1920 که فیزیک کوانتوم شکل گرفت تا الان همون فیزیک کوانتوم مباحث نظری دیگه چندان آنگونه که در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم خیلی رشد کرده بود و در قرن 18، قرن 19، قرن 20 رشد کرده بود، اینها این مباحث نظری علوم پایه چندان در آمریکا رشد نکرد و بیشتر دنبال این بودن که از همین فیزیک کوانتوم مکانیک استفاده کارکردی و کاربردی ببرن. از قرن 19 که علوم انسانی تحول و تکامل پیدا کرد در غرب، مخصوصا بعد از اگوسکونت و دیلتای، ما شاهد این هستیم که علوم انسانی هم به دو دسته علوم انسانی پایه و علوم انسانی کاربردی و تکنیکی و تکنولوژیکی تقسیم شد. ازا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، اینها علوم تربیتی، مثلا علوم سیاسی، این علوم نقش علوم پایه رو پیدا کردن برای مثلا دانشی مثل مدیریت و دانش‌های مثل تکنولوژی آموزشی و مقولای از این قبیل. لذا سازمان یک ترکیب صناعی نرم افزاری است، توجه دارید، حکمرانی هم به شرعی زن. لذا وقتی میگیم عدالت سازمانی، باید عدالت اجزا و ارکان سازمانی رو در نظر گرفت. به همین خاطر من 8 قسم از عدالت ناظر به ارکان سازمان رو یادداشت کردم که خدمتتون توضیح بدم تا ترکیب در واقع صناعی این 8 عدالت می شود، حاصلش می شود عدالت شبکه‌ای سازمانی. اولین عدالت، عدالت اعتقادی و اخلاقی منابع انسانی حتی رهبری، با شاخص اعتقادات توحیدی و فضائل اخلاقی و روحی جهادی، به ویژه ناظر به تخصص، تعهد و مهارت. ببین عزیزان، ما آنچه از آموزه قرآنی استفاده کردیم این بود که هر فرد مؤمنی باید ایمان داشته باشه، خدا ترس باشه، ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه، خدا ترس باشه، اطاعت پذیری الهی داشته باشه، در ذیل ولایت الهی قرار بگیرد، اهل تعاون باشه، قدرت تدبیر داشته باشه، معاشرت اجتماعی رو رعایت کنه، فضائل اخلاقی داشته باشه. اینا در مباحث قرآنی بود. خب یکی از ارکان سازمان هم منابع انسانی بود. حتی مدیر و شخص رهبر در یک سازمان هم جزء منابع انسانی است. خب این منابع انسانی باید از عدالت اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشن، یعنی اعتقادات توحیدی داشته باشن و از فضائل اخلاقی برخوردار باشن و روحی جهادی داشته باشن. مخصوصا از این فضائل تخصص، تعهد، مهارت، مشارکت، اینا خیلی مهمه. میدونید در منابع انسانی، در مدیریت و در سازمان چند اتفاق میفته. یکی جذب افراده، دوم بحث ارتقا و ترفیع اعضاست که به لحاظ تخصص و تعهد و مهارت و اخلاق حرفه‌ای و اینا ارتقا پیدا کنه. سوم بحث حقوق و مزایای اونهاست. چهارم بحث تنبیه و پاداش اونهاست. پنجم بحث پایان خدمت و بازنشستگی است. همه این پنج فعالیت باید عادلانه باشد. البته بخشی از این پنج عنصر مربوط مستقیم به خود منابع انسانیه، توجه دارید؟ یعنی وقتی گفتیم شد مثلا جذب عادلان، همه این پنج تا البته مربوط به رهبری سازمانه، توجه دارید؟ یعنی رهبری سازمان جذب عادلانه منابع انسانی میکنه، ارتقا و ترفیع رو داره، ارتقا و ترفیع عادلانه رو انجام میده، حقوق و مزایای عادلانه، تنبیه و پاداش عادلانه و بازنشستگی عادلانه، توجه داری؟ مثلا من یه مثال برای تو بزنم. مثلا یه قانونی هست توی مملکت ما، یه کسی اگر مثلا فرض بکنید این 20 سال مدیر بوده، مثلا یه 10 سال کارمند بوده، ارتقا پیدا کرده، مدیر شده ارتقا پیدا کرده، یه 4-5 ماه قبل از بازنشستگیش این شد یه کارشناس. بعد میگن حقوقی که بهش پرداخت میکنن حقوق کارشناسی است. خب این عادلانه نیست. اگر یک مدیری بوده، موفق بوده، سالم بوده، زحمت کشیده، فساد نداشته، خب این چرا مثلا فرض بکنید وقتی کسی مثلا 2 سال آخر فعالیتش میشه مدیر، میبینید حقوق بازنشستگیش افزایش پیدا میکنه. خب اینا به صورت قوانین عادلانه نیست. خب حالا اینا بخشی از این پنج عنصری که ذکر کردم در منابع انسانی مربوط به عدالت تقنینی است که بعد میرسه. بعضیش مربوط به عدالت رهبری است که باز میرسیم. اما به هر حال وقتی شخصی منابع انسانی افرادی میخوان انتخاب بشن، اینا بعد از عدالت اعتقادی و اخلاقی و حرفه‌ای برخوردار باشن. شاید این سه واژه بهتره: عدالت اعتقادی، اخلاقی، حرفه‌ای. عدالت اعتقادی یعنی اعتقادات توحیدی داشته باشن، عدالت اخلاقی یعنی فضائل اخلاقی داشته باشن، عدالت حرفه‌ای یعنی همو تخصص و تعهد و مهارت و مشارکت اینا رو داشته باشن. و اینا قابل ارزیابی است، یعنی کاملا میشه با بعضی تکنیک های کمی تا حدودی البته افراد رو تست کرد، توجه دارید؟ یعنی افرادی که به هر حال از یک اعتقاد توحیدی نسبی و فضائل اخلاقی نسبی برخوردارن و عرض کنم ویژگی های حرفه‌ای برخوردارن، اونا رو جذب کرد. البته بعد مرتب باید مدیریت این افراد رو در ساحت، در همین ساحت عدالت اعتقادی، اخلاقی و حرفه‌ای مرتب بعد ارتقا بدن، دورهای توانمندسازی بذارن، توجه دارید؟ تا اینها اگر روحی جهادی دارن از دست ندن، اگر فضائل اخلاقی دارن دست ندن، اگر مثلا معاشرت اجتماعی دارن ضعیف نشن، توجه دارید؟ اگر خدا ترس دارن ضعیف نشن، اعتقاد به مبدا و معادشون ضعیف نشه، چون برای در فرایند زندگی آدم با زمینهای مختلف باید خود آسیبایی پیدا میکنه. یه انسان مؤمن متدینی جهادی گرفتار یک فساد خاصی میشود. پس این یک عدالت اعتقادی، اخلاقی، حرفه‌ای منابع انسانی، حتی شخص رهبر و مدیری که میخواد انتخاب بشه. دومین عدالت، عدالت اهدافی است. عدالت اهداف یا غایتی با شاخص مقاصد شریعت و حکمت و احکام شریعت و حکمت، البته یعنی مقاصد و احکام شریعت و حکمت. یعنی مثلا فرض کنید سازمان وقتی اهدافی دارد، اهدافش هر چی بخواد باشه، به هر حال اهداف سازمانی یه وقت آموزشیه، آموزشی پژوهشیه، یه وقت اهداف سازمانی مهارتیه. توجه دارید؟ حتما باید در اون اهداف آموزشی پژوهشی مهارتی و غیره حتما باید توجه به اون مقاصد و احکام شریعت و حکمت باشه. توجه دارید که اگر اونا لحاظ نشه، شاخص در نظر گرفته نشود، اون اهدافی که تعیین شده اهداف عادلانه‌ای نخواهد بود. سومین، حالا البته اهداف، من یه مطلبی رو اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. در بحث اهداف دوستان دقت بفرمایید، یک اهداف کلانی اسلام داره. این اهداف کلان همیشه باید مد نظر باشه و همه سازمان ها و حتی حکمرانی که بعد درباره صحبت میکنیم باید این اهداف رو در نظر بگیره تا عدالت اهدافی تحقق پیدا کنه. مثلا در باب اهداف بعثت انبیا آمده که در قرآن در آیه 36 سوره نحل که همه انبیا آمدن برای عبادت خدا و اجتناب از طاغوت، و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. عزیزان یه وقتا سازمانی میشه سازمان طاغوتی، سازمان هم مثل فرد باید بندگی خدا بکند. این همونطوری که فرد باید بنده خدا باشد، سازمان و امت هم باید بنده خدا باشد. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، یعنی بندگی امت، امت بندگی خدا بکند، امت از طاغوت دوری کند. سازمان هم همینه. من بارها گفتم گاهی قد این فضائل و رذایل اخلاقی که مربوط به افراده که مرحوم فیض کاشانی در المحجة البیضا بیان کرده یا در جامعه سعادات آمده یا حالا کتاب‌های اخلاقی دیگر، اینا وصف سازمان هم میشوند. یک سازمان میشه سازمان متکبر. من دیدم بعضی از این سازمان‌های انقلابی مثلا میخوان خودشون معرفی کنن، میگن هیچ سازمانی مثل ما قویم، ما جبهه انقلاب رو چه کردیم، ما فلان و ما بام، تو میگه یک سازمان میشه بقیه سازمان ها، یعنی ادعای انا ربکم الاعلا دارن. یه وقت مثلا سازمان بسیج اساتید در دانشگاه یا در حوزه میگه آقا هرچه من میگم معیاره. یعنی جالبه، معیار حتی وقتی میگه بابا این حرف شما با فرمایش مقام معظم رهبری نمیسازه، میگه رهبری یه وظیفه داره، ما یه وظیفه داریم. میگیم رهبری میفرماد در نقد باید منطق و اخلاق رعایت بشود، توهین نکنیم، فحاشی نکنیم. بابا رهبری داره، میگه نه رهبری یه وظیفه داره، ما یه وظیفه داریم. خیلی بده این، این طاغوته. یعنی بندگی خدا و ترک پرهیز از اجتناب از طاغوت، این هدف بعثت انبیاست، بلکه هدف سازمان ها باید باشه. این میشه عدالت اهدافی. یا عرض کنم خدمت شما، فرمودن داوری حق، حکومت حق و مخالفت با هوای نفس، این هدف دومی است که انبیا دارن. در آیه 65، در آیه 24 سوره صاد میفرماد یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. باز بذاریم مثال عینی بزنم. گاهی اوقات در یک سازمانی یک رئیسی هست. خب این رئیس قاعدتاً یک کارمندانی دارد، مریدانی دارد، شبکه‌ای درست کرده. این شخص عوض میشه، شخص دیگری جایگزین میشه، اونم انسان مؤمن متدین مثل قبلی. اما این دوروری های مدیر سابق حالا یا ذوب در مدیر اولن یا هر دلیل دیگر، تمام هم‌وغمشون اینه که به مدیر دوم ایراد بگیرن، اشکالاتشو بگن، تفسیر نادرست ارائه کنن. تا یک کاری انجام میده، حتی کار مثبت اثرگذار، شروع میکنن علیه سخن گفتن. چرا؟ تا تخریب کنن، بگن هم مدیر اولی بهتر بود. هر دو مدیر هم مال جبهه انقلاب هم. خب این چیه غیر از تبعیت از هوای نفس من فردی؟ همونطوری که انسان رو زمین میزنه، من شبکه‌ای هم انسان رو زمین میزنه، من حزبی هم زمین میزنه. توجه دارید، تو همین مجلس شورای اسلامی فعلی که جز انقلابی ترین مجلس هاست در این چند سال اخیر، دو تا آدم بعد از تایید شورا نگهبان و رأی آوردن اومدن مجلس، نماینده های مجلس خب نسبت به اون دو نفر انقل داشتن، پرونده های مشکل دار داشتن. یکیشونو که من مفصل پرونده شو خونده بودم و مستند، یکی از این دوتا جز اصلاح طلب ها بود، یکیشون جز اصولگراها بود. اون که جز اصلاح طلب ها بود، این مجلس عدم اعتبار دادن، این اعتبارنامه‌شو تایید نکردن و از مجلس بیرون رفت. اون یکی که جز اصولگراها بود کارش نداشت. و ما هرچه به این دوستان مجلس گفتیم آقا عدالت اقتضا میکنه فرقی بین این دوتا نظر، این دوتا هر دوتاشون پرونده‌هاشون اصلا این همن، گفتن نه ما حالا اینو گفتیم کار نداریم، ولی از اجتعهاد هم گرفتیم دنبال پشت و مسئولیتی در مجلس نباشه. همین جدیدن شد یکی از رئیس یکی از کمیسیون های مهم. توجه داریم، هیچ جوابی هم این دوستان ندارن عزیزان. اینطوری مجلس حزب الله زمین میخوره؟ یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. بعد داره ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم القیامه. چون روز قیامت رو فراموش کردید گرفتار عذاب شدید میشید. و منشأش هم الذین یضلون عن سبیل الله بوده. منشأ یضل عن سبیل الله تتبع الهوا بوده. و اینکه به فحکم بین الناس بالحق عمل نکردید. عزیزان یه فضله موش یه ظرف شیر رو نجس میکنه. این تسامح کاری ها، حالا اینو ولش کنیم اونو ولش کنیم، این عزیزان این آیات قرآن که ویترین نیست نگاهشون کنیم باشون قیافه بگیریم، اینو تو سازمان زور و بروز پیدا میکنه. یا آیه 25 سوره حدید که ایجاد عدالت اجتماعی با مشارکت مردم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ایجاد عدالت اجتماعی توسط مردم. یا هدف دیگر تعلیم کتاب و دستورات الهی و حکمت و آنچه آدمیان نمیدانند، آیه 151 سوره بقره، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی انبیا آمدن تا آیات رو به شما بگن. این که میگم با شاخص مقاصد و احکام شریعت، یعنی شریعت و حکمت، یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. لذا من اینجا عرض کردم با شاخص مقاصد و احکام شریعت و حکمت. حالا یه اهداف دیگری هم آمده که کیفی هن. یعنی اگر به این مفاهیم که اشاره کردم عمل بکنیم، این اهداف کیفی هم تحقق پیدا میکنه. مثلا خروج مردم از ظلمت به نور، آیه یک سوره ابراهیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. خب هر شما وقتی به حکمت و شریعت عمل کردید، از ظلمات به نور منتقل میشه. ظلمات هم در قرآن جمع بسته شده، اما نور مفرده، چون نور یه صراط مستقیم بیشتره، اما ظلمات سبل متعدد. یا آیه 165 سوره نساء میفهم، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. این خیلی آیه مهمی است. این آیه نشون میده عقل حجته. میفهمد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت، یعنی اتمام حجت بر مردم بعد الرسل. یعنی اگر انبیا نمی آمدن که تبشیر و انذار بکنن، عقل می توانست للناس به نفع مردم علی الله علی خدا حجت اقامه کنه که خدا چرا انبیا نفرستادید که دستگیری کنن؟ عقل من که کفایت نمی کرد برای راهنمای راه که روابط عالم طبیعت و ملکوت و جبروت رو بفهمم. من زور می زنم با روش عقلی و حسی و تجربی رابطه کلر و سدیم رو می فهمم، کلر و آرگون رو میفهمم، ای برابر است به ام سی دو رو میفهمم، اما من که نمیتونم روابط سعادت دنیا و آخرت رو بفهمم، همش رو با عقل بفهمم. لذا انبیا نیاز دارم. پس عقل حجته، اتمام حجت میکنه. یا مثلا باز از آیاتی که به صورت کلان اهداف و توضیح داده، آیه 24 سوره انفال، احیا و زنده کردن آدمیان، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی اطاعت پیغمبر، خداوند و پیغمبر به شما حیات میبخشد. اینجا داره اذا دعاکم لما یحییکم در آیه 97 سوره نحل میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنخرجنهم اجرهم نجزینهم ببخشید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، یعنی کسی که مؤمنانه عمل صالح انجام بدهد، مرد یا زن، فلنحیینه حیاتا طیبتا، زندگی پاکیزه و خوشایند بهش میدیم، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کنو یعملون، یعنی آخرتشون هم پاداش خوبی نصیبش میشه، دنیاش میشه حیات طیبه. حیات طیبه در روایات داریم قناعت و رزق حلاله. به تعبیری انسان با رفاه و امنیت و نعمت و شکیبایی و آرامش و آسایش و آرامش توجه، آسایش و آرامش. آسایش و آرامش چیه؟ رضایت، رفاه، امنیت، صلح، صفا، محبت، تعاون. لذا کسی که به حکمت و شریعت عمل بکند، این حیات طیبه نصیبش می شود. بله، در آیه دیگری رها شدن انسان ها از زنجیرهای اسارت به نام یک هدف بیان شده. آیه 157 سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب برای چی؟ حلال و حرام ها و امر معروف و نهی از منکر ها و اونچه در آیات الهی آمده برای چیه؟ برای اینه. و یوعا انهم اسرهم و الاغلال و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروا و نصروا و اتبعوا النور الذي انزل معه الكتاب معه الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. آخرش داره اولئك هم المفلحون، یعنی خداوند آمده این احکام بیان کرده، حلال حرام بیان کرده، تو بارهای سنگین و زنجیرهایی که بر اونها بودن برداره، انسان ها را آزاد کنه، هم آزادی از ظلم هم آزادی از جهل، تا انسان اولئك هم المفلحون تا به فلاح برسه. و آیه آخری که در این آیه تو من تو کتاب قلمرو به دین که سال 81 منتشر شده اونجا آوردم، آخرین آیه رفع اختلافات که آیه 213 سوره بقره است. کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین و بشیرا و منذرین و انزل معهم الکتاب والمیزان لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و مختلف فیهم الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. یعنی اینایی که اختلافات بعد اختلافات، به تعبیر استاد آیت الله جواد عاملی، اختلافات قبل العلم بعد العلم. بله این آیه 213 سوره بقره میفرماید اختلافات قبل العلم داریم بعد العلم داریم. این تقسیم بیان استاد بزرگوار آیت الله جواد عاملی. اختلاف قبل العلم، خب قبل العلم دیگه بحث میکنیم تا روشن بشه، اما اختلاف بعد العلم منشأش بغیه. یعنی انسانی که گرفتار بغیان، انسانهایی که گرفتار باغی هستن، حالا منشأ بغی، حسادت، عطیه، اینا اختلافات بعد العلم دارن. خب اینا کاری نمیکرد، نمیشه براشون کرد، ولی انبیا آمدن تا اختلافات قبل العلم ما رو حل کنن، و اگر کسی هدایت رو بپذیرد این اختلافات قبل بعد العلمش هم حل میشه. یعنی به این معنا انسان دست از بغی بر میداره. زاداره فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. پس عزیزان وقتی میگیم عدالت اهدافی، یعنی با شاخص مقاصد و احکام حکمت و شریعت ناظر به این اهدافی که در قرآن بیان شده. یک سری آیات دیگه هم داریم، این رو هم بذارید اشاره کنم. آیات متعدد در قرآن داریم لعلهم یا لعلکم ختم میشه، اینا هم تبیین اهداف میکنن. مثلا آیه 186 سوره بقره لعلهم یرشدون اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلی استجیب لی ولی اؤمن بی لعلهم یرشدون، رشد. یا لعلهم یتقون آیه 187 سوره بقره تلک حدود الله فلا تقربوا کذالک یبین الله آیات للناس لعلهم یتقون آیه 51 سوره انعام هست لعلهم یتقون، دقت کنید، تقوا. لعلهم یتذکرون آیه 221 سوره بقره و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون، یعنی یکی از اهداف تذکره، اینکه انسان یاد خدا بودن. یا مثلا در آیه 42 سوره انعام زارن ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأس والضراء لعلهم تذرعون زارن آیه است، زاری کردن، تواضع کردن، یعنی فضائل اخلاقی داشتن. یا مثلا آیه 154 سوره انعام هست ثم آتینا موسی الکتاب تماما الذین احسن تفسیر لکل شی و هدن و رحمتن لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، یعنی ایمان به آخرت، ایمان به آخرت یه هدفه. یا آیه 176 سوره اعراف، وقصص القصص لعلهم یتفکرون، تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. یا آیه 46 سوره یوسف، لعلهم یعلمون، خود علم معرفت هم یک هدفه. و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، آیه 31 سوره انبیا، هدایت. میگه در زمین کوههای استوار پدید آوردیم تا زمین اونها رو بلرزاند و در آن راههای فراغ و گشاده قرار دادیم تا راه یابید، راه یابند، لعلهم یهتدون، یعنی به سوی هدف، اهداف. خب لعلکم تشکرون، 52 سوره بقره، لعلکم تفلحون، فلاح، آیه 189 سوره بقره، لعلکم ترحمون، آیه 10 سوره حجرات، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون، رحمت. من این آیات رو وقتی دسته‌بندی میکنم میبینم خداوند سبحان تأکید رو علم به ترتیب، علم، عقل، تفکر، یعنی تعلم، تعقل، تفکر، تذکر، شکر و تواضع، تقوا، رحمت، هدایت و فلاح. همه اینا تمام، من لعلهال، لعلهم، لعلکم، همه اینا رو بررسی کردم، همینا بود. و وقتی اینا رو دقت کنیم میبینیم یا مربوط به عقلانیت مثل تعلم، تعقل، تفکر، یا مربوط به معنویت مثل تذکر، شکر، تواضع، تقوا، رحمت، هدایت، این همه مربوط به حوزه معنویت، اخلاق معنویت، درست؟ لعله ها رو دارم میگم. اگر این لعله ها رو متعلق لعله ها عمل کنید به فلاح و رستگاری میرسید. فلاح و رستگاری چیه؟ همون حیات طیبه است، همونیست که ما از تعبیر میکنیم به پیشرفت و تمدن. یعنی اهداف که تعلم، تعقل، تفکر، تذکر، شکر، تواضع، تقوا، رحمت، هدایت، این دسته از لعله ها، دقت کردی؟ آیاتی که درباره اهداف هم ذکر کردیم چیا بودن؟ عبادت خدا، بندگی خدا مربوط به کدوم حوزه است؟ معنویت، اجتناب از طاغوت، از طاغوت پرهیز کردن، دوری کردن، اجتناب کردن، این هم مربوط به حوزه معنویت. یکی دیگه از اهداف قرآن چی بود؟ عدالت اجتماعی، یعنی همون هدف سومی که ما در اهداف حکمی، مقاصد حکمت ذکر کردیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان یقوم الناس بالقسط. پس اهداف همه این لعله ها، لعلهم، لعلکم، همه اینها، لعلهم، لعلکم و این اهداف جمع شدن، عقلانیت، معنویت، عدالت که ما توضیح دادیم. خب چطور این اهداف به دست میاد؟ میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلم کتاب الحکمه، یعنی اگر به کتاب و شریعت عمل کنید، به حکمت عمل کنید، به این سه تا هدف میرسید. اگر به احکام عمل کنید، حلال و حرام رو رعایت کنید، اما ابن یزمون کرد دشوی بنا میرسید. خب حالا اگر به این حکمت و شریعت عمل کردیم و به این سه تا هدف رسیدیم، نتیجهش میشه چی؟ حیات طیبه، خروج مردم از ظلمت به نور، اتمام حجت، حیات طیبه، عرض کنم رفع اختلافات، همینه که تو آیات خوندیم. خب این حیات طیبه و فلاح، فلاح فلاح تفلحون، این فلاح و حیات طیبه به زبان امروز میشه پیشرفت و تمدن نوین اسلامی. توجه دارید که مقام اعظم رهبری و حضرت امام مفصل به این مباحث پرداختن. خب پس یکی شد عدالت اعتقادی و اخلاقی و حرفه‌ای منابع انسانی با شاخص اعتقادات توحیدی، فضائل اخلاقی و روحی جهادی و توضیحاتی که دادم. دوم شد عدالت اهدافی با شاخص احکام و مقاصد حکمت و شریعت. حالا البته اینجا احکام که میگیم تو بحثای تقنینی هم میاد، اینجا میتونیم بگیم عدالت اهدافی با شاخص مقاصد حکمت و شریعت، که مقاصد حکمت و شریعت تو دیگه توضیح دادم. مقاصد شریعت شد حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و آبرو. مقاصد حکمت شد عقلانیت، معنویت، عدالت، که کاملا آیات قرآن لعلهم لعلکم و آیات اهداف بعثت انبیا همه اینا رو توضیح و تبیین داد و تبیین کرد. خب سومین رکن از عدالت شبکه‌ای سازمانی عدالت ساختاری است. ساختار سازمانی عدالت عبارت است از سلسله مراتب، یعنی همون روابط افقی و عمودی افراد در سازمان. اینکه چه تعداد پرسنل باشه، چه سلسله مراتبی داشته باشن، مأموریت اونا چی باشه، قوانین و آیین‌نامه و رویه ها، تمرکز و عدم تمرکز در تصمیم گیری، اینا همه مربوط به ساختاره. ولی من اینجا که میگم عدالت ساختاری، بیشتر مقصودم عدالت سلسله مراتبی است، چون قوانین و آیین‌نامه ها و رویه ها رو ما تو عدالت تقنینی بهش میپردازیم. خب و تمرکز و عدم تمرکز در تصمیم گیری رو تو بحث عدالت رهبری بهش اشاره میکنم. پس ساختار سازمان سه رکن داره: سلسله مراتب، روابط افقی و عمودی افراد در سازمان، قوانین، آیین‌نامه، رویه ها، دو، سوم تمرکز و عدم تمرکز در تصمیم گیری. فعلا اینجا عدالت ساختاری تو پرانتز بنویسید عدالت سلسله مراتبی. با چه شاخصی؟ با شاخص تأمین اهداف عادلانه. یعنی شما ساختار یه تکنولوژی، عرض کردم، اگر اهداف عادلانه رو تأمین کرد، توجه دارید، اگر اهداف عادلانه رو تأمین کرد، معلوم میشه این ساختار عادلانه ایست. توجه دارید، یعنی سلسله مراتب و روابط افقی عمودی افراد به طوری باشه که مثلا فرض کنید تأمین اجتماعی رو، توازن اجتماعی رو تحقق ببخشه، تسهیلگری داشته باشه، همین اصولی که بعدن ما در بابش سخن خواهیم گفت. اینم عدالت ساختاری با شاخص تأمین اهداف عادلانه سازمان. یعنی وقتی ساختار عادلانه است که تأمین کننده اهداف عادلانه سازمان باشد. اهداف عادلانه سازمان هم گفتیم چیه؟ اهدافی است که تأمین کننده مقاصد حکمت و شریعت باشد. چهارم، عدالت سیستمی. عرض کردم هر سازمانی متشکل از سیستمایی است، سیستم آموزشی، سیستم برنامه بودجه، سیستم چی چی چی، در واقع هر ساختار کلانی درونش ساختارهای خورده است و سیستم‌های خورده است. عدالت سیستمی رو هم باید با شاخص تأمین اهداف عادلانه خورد سنجید. یعنی هر سیستمی، مثلا فرض کنید اگر سیستم آموزشی دارید، اگر این سیستم آموزشی تأمین کننده عدالت آموزشی است، معلومه این سیستم عادلانه است. اما اگر تأمین کننده عدالت آموزشی نباشد، عادلانه نیست. یا مثلا فرض کنید میگیم هدف سازمان عدالت سازمانی و مثلا ارتقا و ترفیع عادلانه نیروهاست، مهارت زایی نیروها. خب اگر اینو تأمین کنه سیستم، مثل اینکه فرض کنید الان ما مثلا سیستم خودرو پراید رو عادلانه نمیدانیم، یعنی ساختاری که خروجش اینه عادلانه نیست. چرا؟ بلکه امنیت رو تأمین نمیکنه. یعنی بیچاره از رانندهی که با پراید تو جاده بره بار برینگ چرخش بشکنه. توجه دارید، این حداقل تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه اگر نمیرد. توجه دارید، این میگن عدالت سیستمی. پنجم عدالت رهبری است. من عدالت رهبری رو گفتم، عدالت ولایی تعاملی و توزیعی رهبری است. یعنی مدیری که ذیل ولایت الهی قرار گرفته باشه، وقتی ذیل ولایت الهی قرار میگیره که ویژگی‌هایی که خداوند سبحان بیان کرده برای ولایت دارا باشه، چون امر و نهی میکنه به هر حال ولایت داره، و دارای تخصص و تعهد و مهارت و مشارکت و توزیع عادلانه باشه. توزیع عادلانه ارتقا و ترفیع، حقوق و مزایا، تنبیه و پاداش، بازنشستگی ها، همه اینا رو اگر دارو باشی میشه عدالت رهبری. که غیر از اون عدالت اعتقادی، اخلاقی و حرفه‌ای که برای همه منابع انسانی بود، برای عدالت رهبری هم لازمه. به علاوه عدالت ولایی تعاملی توزیع، ولایی یعنی رابطش با حق، ولایت الهی، ولایت پیامبران و معصومین چه رابطه‌ای با او داره. تعاملی، تعامل با کارگزارانش مردم. توزیع هم یعنی عدالت توزیعی که باید اون چه مربوط به تخصیص منابع سازمان از عادلانه توزیع بشه. ششم عدالت راهبری و استراتژی. شاخصش تقرب به اهدافه، چون راهبردها و خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌ها مجموع باید و نبایدهایی است. هرچی این باید و نبایدها سازمان را نزدیک به اهداف بکنه، این معلومه عادلانه است. اینجا من به نظرم عدالت راهبردی مقوله به تشکیک ذو مراتبه. هر چقدر به اهداف راهبردها سازمان رو به اهداف نزدیکتر بکنن، عدالت راهبردی بیشتر تحقق پیدا کرده. و هفتم عدالت تقنینی است که با شاخص احکام شرعی و احکام عقلی به دست میاد، یعنی با کمک احکام عقلی و شرعی قوانینی وضع بشود، میشه عدالت تقنینی. و هشتم عدالت تصمیم گیری با شاخص اصل مشارکته، یعنی نه تمرکز نه عدم تمرکز در تصمیم گیری است. در عدالت تصمیم گیری مدیر تصمیم میگیره، ولی با اصل مشارکت و مشاورت، که انشالله من این دو اصل مشاورت و مشارکت رو بعداً جزء اصولی است که خدمتتون خواهم گفت، ما در بابش انشالله بحث خواهیم کرد. اینم هشت رکن از عدالت سازمانی که مجموع اینا میشه یک عدالت شبکه‌ای. خب اینجا اجازه بدید من این بحث رو هم بگم که دیگه ما اهداف رو دیگه تو این جلسه تمام بکنیم. ببین عزیزم، ما وقتی عدالت رو در خدای سبحان، پیامبر، حاکم، امت، مردم، مؤمنان، مردان، افراد مثل شاهد، کاتب از قرآن استفاده کردیم و این آموزهای قرآنی به ما کمک کرد که تبیینی از عدالت‌های هشت گانه اجزای سازمان بیان کنیم و در واقع به نظریه عدالت شبکه‌ای سازمانی برسیم. این کمک میکنه برای ما، به ما کمک میکنه که عدالت در حکمرانی رو، نظریه عدالت در حکمرانی رو هم به راحتی کشف کنیم. حکمرانی قبلا عرض کردم دو رکن داره، یک خروجی داره. دو رکن حکمرانی سیاست‌گذاری است، تنظیمگری است. تنظیمگری هم دیگه رکنش مقررات گذاری بود. خروجی سیاست گذاری و تنظیمگری خدمات عمومی است. خب عدالت هم ایاتون باشه گفتم عدالت یعنی وضع شی فی موضعه. مصادیقش در قرآن شد عدالت عرض کنم، شد عدالت به معنای اعتدال و عدم افراط و تفرید، استحقاق و شایسته سالاری، رعایت تساوی، رعایت انصاف، صلح دادن، رعایت مسائل و مفاسد واقعی، تبعیت از قانون، صداقت در گفتار و کردار. اینا معانی مختلفی از عدالت بودن که همشون شدن مصادیق عدالت به معنای وضع و شی فی موضعه. همه این معانی در بخش های مختلف عدالت حکمرانی ظهور و بروز پیدا می کنه. لذا به نظر بنده میشه ما عدالت حکمرانی رو تقسیم کنیم به عدالت سیاستگذاری و عدالت در سیاستگذاری و عدالت در تنظیمگری. عدالت در سیاست گذاری یعنی عدالت در راهبردها و خط مشی‌ها، با چه شاخصی؟ با شاخص تقرب به مقاصد شریعت و حکمت. یعنی ببینیم چقدر ما به این سیاست گذاری چقدر ما رو به عقلانیت، معنویت و و عدالت جامعه سوق میدهد. یا اون موضوع مثلا اگر حکمرانی سلامت در موضوع سلامت، حکمرانی علمی در موضوع علم، حکمرانی اقتصادی در موضوع اقتصاد. درست. عدالت در تنظیمگری با چه شاخصی است؟ با شاخص احکام حکمی و شرعی است. عدالت در سیاستگذاری با شاخص مقاصد شریعت و حکمت بود. عدالت در تنظیمگری با شاخص احکام حکمی و شرعی است. برای چی؟ برای تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی. همین دو تا هدفی که شیعه تأکید داشت. توازن اجتماعی توزیع عادلانه خیرات عمومی جامعه است. تأمین اجتماعی یعنی تأمین نیازهای ضروری زندگی، امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، سلامت. یعنی خروجی عدالت در حکمرانی که عدالت در سیاست گذاری است و عدالت در تنظیمگری است، عدالت در سیاست گذاری با شاخص تقرب به مقاصد حکمت و شریعت و عدالت در تنظیمگری با شاخص احکام حکمی و شرعی خروجیش میشه اون خدمات عمومی، که خدمات عمومی دو تا، اگر بخوایم بگیم خدمات عمومی عادلانه است و دو تا شاخص داشته باشه: توازن اجتماعی، تأمین اجتماعی. توازن اجتماعی توزیع عادلانه خیرات عمومی جامعه است، تأمین اجتماعی هم تأمین نیازهای ضروری زندگی است، امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک و سلامت. بنابراین با این بحث ها عدالت در حکمرانی هم معنا پیدا می کنه. پس حاصل عرضم این شد: عدالت سازمانی و عدالت حکمرانی، از چون سازمان و حکمرانی بحث جدیده، بعد از آموزه دینی استخراج و استنباط می کردیم که به این صورت این جمع‌بندی و نتیجه گیری به دست آمد. حالا اگر این مباحث بخواد تطبیق بشه در مثلا حکمرانی اقتصادی، حکمرانی پدافند غیر عامل، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی نمیدونم سلامت و غیر ذالک، دیگه اینا میتونن یک مانیفیستی و منشوری باشد این بحثا برای تدوین در واقع حکمرانی های موضوعی. خب الحمدلله رب العالمین ما در این 40 جلسه موفق شدیم به لطف الهی بحثای اهداف رو هم تمام بکنیم، هم مقاصد شریعت هم مقاصد حکمت رو تمام بکنیم. خب مهمترینش بحث عدالت بود که نیاز به توضیح بیشتر داشت، که الحمدلله ذکر شد، و از جلسه آینده از فردا ما وارد اصول حکمرانی بشیم. یه سری اصولیست که این اصول خاصیتش چیه؟ رویکرد ما رو تو حکمرانی تغییر میده، یعنی رویکرد خاصی به ما در حکمرانی میده، مثل اصل عزت، مثل اصل مشارکت، مثل اصل عرض کنم خدمتون مشاورت. توجه دارید این اصولیست که من حالا تعدادیشون رو با تأملی که داشتم جمع کردم که انشالله بتونیم اینها رو خدمتتون توضیح بدیم و دیگه بحث حکمت و شریعت حکمرانی تمام بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
متشکرم.